میشه باز تعریف کرد اقتصاد دیجیتال رو تو یک سطح انتزاعی بالادستر نگاه کرد، بحثی هستش مرتبط به تلفیق این اقتصاد با فناوری‌های نوظهور که ما بهش میگیم Emerging Technology، 5 مگاترند، اون 5 فناوری نسل جدید هستش که مبتنی بر اینترنت اشیاست، بر کلان داده ها هستش، بر هوش مصنوعی هستش، سوار بر شبکه‌های ابری و نهایه به واسطه تکنولوژی بالادستی که اون دفتر کل توضیح شده یا اون خانواده دیلتی هستی سوار شده، که اینجا فاز دوم اقتصاد دیجیتال که مبنای هوشمندی و شروعش از بحث ترکیب فناوری‌های خصوصا 5G و هوش مصنوعی شکل میگیره، آن چیزی هستش که ما تحت عنوان اقتصاد مهاجرت از فاز دوم مهاجرت از اقتصاد دیجیتال به اقتصاد هوشمند میبینیم. حالا دو فاز دیگه هم برای نسل بعدی در نظر گرفتن که حالا
در ادامه صحبت میکنیم. خیلی متشکرم آقای مهندس کرباسی. حضرت عالی هم بفرمایید. یه نکته‌ای که خیلی مهمه این تفاوت‌های اقتصاد دیجیتال وقتی داریم صحبت میکنیم، و یه نکته دیگه که تو فرمایشات آقای در واقع دکتر عرب هم بود، نکته‌ای که بود همینه که یعنی ما توی سنوات مختلف و به دلیل نوآوری‌هایی که به وجود میاد تغییراتی به وجود میاد، اما در نهایت ما به دنبال اون اقتصاد هوشمند هستیم که حالا موضوع امروز برنامه ما هست. یه ابزاری داره تا برسه به اون هوشمندی. این اتفاق الان داره میفته و در چه حوزه، در این حوزه ما مرتبه‌مون الان اصلا کجاست؟
این تعریف آکادمیک اقتصاد هوشمند و رفتن به سمت اون که خب فرمودن خیلی مشخصا الان در مورد همین صحبت میکنیم. ما توی اقتصاد هوشمند یه چیزی که شاید بعضا ازش غافل هستیم و برمیگردیم دوباره نقطه سر خط میشه و راه پیشرفتمون هی گرفته میشه، بحث بومی بودن اقتصاد هوشمنده. یعنی استانداردی که توی دنیا وجود داره، لبه تکنولوژی، فعالیت‌های چند دهه‌ای که انجام میشه، طبیعتاً نباید بریم سمت اقتصاد هوشمنده کپی شده از واژگان و نیازها و اقتصادی که وجود داره اونجا.
بله.
اقتصاد هوشمند توی بازار داخل ایران شاید با همسایه خودمون با یک کشور دیگه فرق کنه، چه برسه با یک کشور دیگه دنیا. اقتصاد هوشمند توی ایران بالاخره توی چند سال سعی بر اینه که بریم سمتش و کاری بکنیم حداقل بتونیم توی صادرات غیر نفتی، اتفاقایی که هستش، حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، استفاده از زیرساخت‌ها و غیره فعالیت کنیم. اما هوشمند بودن یا نبودن این اقتصاد و رفتن به این سمت که آیا موفقیت آمیز بوده یا نه و اون پیش نیاز اقتصاد دیجیتال رو اصلا وقتی نداشتیم به صورت کامل و 100% با چه جهشی اومدیم سمت اقتصاد هوشمند، خب این یه مقوله دیگه است. یکی از ابزارهایی که خب این اقتصاد هوشمند اقتصاد رو هوشمند میکنه برامون و توی درآمدزایی و چرخیدن چرخه‌های فعالیت کنشگران مختلف این حوزه مهمه، بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر وب و اینترنتی که داریم. خب نیازهای کشور و شرایطی که وجود دارن مشخصاً می‌بردمون به سمت فعالیت‌های خدماتی، زیرساختی و سرگرمی. ما توی حوزه سرگرمیش فعالیت‌هایی که شده توی ایران و تراکنشی که وجود داره مشخصاً نشون میده که اقتصاد دیجیتال وجود داشته و شکل گرفته. حالا این به سمت هوشمند شدنش نیازهایی داره، زیرساختی می‌خواد و همتی رو می‌خواد، به قول معروف که تمام این چرخنده ها با هم به چرخه. در مورد این باید بیشتر فکر کنم.
خیلی ممنونم، خیلی خوب رسیدیم به جاهای خوب. آقای مهندس سورمند، یه نکته‌ای که حالا علاوه بر تعریف حضرت عالی و پرداختن به این موضوع اقتصاد هوشمند به طور دقیق، آقای مهندس از الزامات گفتن. این الزامات چند طرف داره؟ اونها رو هم بهش ذکر کنید.
بله، عرضم خدمت شما که حالا بیشتر تو حوزه‌ای که من فعالم، یعنی کسب و کارهای نوآورانه و در واقع استارتاپ‌ها، خب طبیعتاً سه تا ساید اصلی، سه تا طرف اصلی داریم که البته قبلش بگم که به هر حال این موج کسب و کارهای نوآورانه و اقتصاد بر بستر تکنولوژی خود طبیعتاً چیزیه که ما هنوز عقبیم. یعنی در ادامه کار دوستانی که خارج از ایران کار کردن داریم میریم، اما شتابمون خیلی خوبه، اونم به جهت اینه که یکی از طرف‌ها که در واقع بچه‌ها و مبتکرها و کسایی هن که میخوان دیگه اون طرز فکر قدیم رو دنبال نکنن و کسب و کارهای نوآورانه رو راه بندازن بر اساس نیاز کشور، تو ایران خیلی خوبه، خیلی خوبه، نه که بدون اشکاله، اما خیلی خوب داره در واقع اون شیبش رو طی میکنه. البته خیلی از اشکالات رو داشتیم، کم کم داریم در واقع اینو برطرف میکنیم. خب طبیعتا من عمدن از لفظ بچه ها به کار میبرم، چون عمدتا جوان هایی هستن که دوتا چیز ندارن، دوتا چیز رو خیلی خوب دارن، تجربه و پول رو ندارن، اما خب ابتکار و پشتکار رو خیلی خیلی خوب دارن.
بنابراین احتمالا در رابطه با همین نسل زدیایی که ما حالا موضوع هفته قبلمون هم بود داریم صحبت می‌کنیم، بله. و افرادی که همین الان با یه روش‌های دیگه دارن یه کارهایی رو انجام میدن که شاید برای تقریبا هم نسلی های ما این یه مقدار جذابتر میشه، برای یه مقدار یه نسل عقب‌تر اصلا غیر قابل باور هست، و اینی که مگه میشه اصلا یه همچین کارایی کرد، و اینا رو باید در هم آمیخت تا نتیجه اتفاق بیفته.
همینطوره، در واقع منم جزو یه خود نسل قبل‌ترم دیگه، ولی خودم رو با خلاصه این جوان ها بیشتر مشغول میکنم که حال هوای اونا رو بهتر بفهمم. قسمت دیگه ای که واقعا این جوان نیاز دارن حتما بحث سرمایه گذاراست، یعنی همون نقصانی که داشتن، همون پولی که لازم دارن، که البته تو حوزه کسب و کارهای نو استارتاپ ها این پول خیلی زیاد نیست برای شروع. سری برم سراغ طرف بعدی که قطعا دولته یا زیرساختهایی که ما باید برای این دو طرف ایجاد بکنیم، که متاسفانه خیلی خوب پیش نرفتیم، اما حرکت های خیلی خوبی تو این چند سال اخیر انجام شده که بتونیم این ارتباط خیلی خوب رو برقرار کنیم بین بچه های فعال و با پشتکار بالا، سرمایه گذارای هوشمندی که میخوان تو این عرصه سرمایه گذاری کنن، که حتما یه طرز فکر خاص خودش رو لازم داره، و حتما حالا اسم اون سومو میخوایم دولت بذاریم یا هر چیزی یا زیر ساخت، باید این ارتباط کامل برقرار بشه.
متشکرم. یه نکته ای که خیلی شاید قابل اهمیت و قابل توجه باشه تو این حوزه ها آقای دکتر عربزاده یکتاب، این هستش که ما داریم از یک فعالیت نوآورانه یا همون استارتاپ ها صحبت میکنیم، میگیم اینها میان کارهایی که دارن انجام میدن، اما تعریف اقتصاد هوشمند خب یه تعریف خیلی بزرگتری است، اما ما حالا یه مقدار بیشتر داریم به حوزه معمولا اون مسائلی که توی برنامه ذره شکم مرور میکنیم توی این حوزه و همون سن و سال و همون استارتاپ هایی که در موردش همیشه صحبت میشه صحبت میکنیم. اما نکته بزرگتر اینه که اون اقتصاد هوشمند حالا بس یه الزاماتی داره، حالا بحث هم دولت، هم بحث اون بخش بنگاهداری، بخش خصوصی و بخشی که داره روی این موضوع کار میکنه بتونه الزامات خودش رو ایجاد بکنه تا برسه به اون اتفاق. اما یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره این هستش که ما یه مشاغل سنتی هم داریم. وقتی حرف از اقتصاد هوشمند میزنیم باید بستر انقدر فراهم باشه و انقدر سهل الوصول باشد که به راحتی بتونن هجرت بکنن به اقتصاد هوشمند، یعنی یه مقدار اون ابزار هوشمند بشه ابزارالاتشون و یواش یواشون سیستم سنتی رو بذارن کنار، که خود دولت باز پای اصلیه، یعنی سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی همه جاها باید همین نظام رو رعایت کرده باشن که وارد این بشیم. بیایم بگیم که حالا چون به دولت پرداختیم و بیشترش هم حالا باز خدمت های مهندس کرباسی میخوایم ادامه بدیم، حضرت علی از این منظر نگاه بکنید که خود اون افراد سنتی رو چه جور باید با اقتصاد هوشمند عجین کرد که حالا در نهایت ما میخوایم بگیم همین اتفاقات باعث رشد اقتصادی کشور بشه و اون جهش تولیدی که مد نظر هست یکی از ابزارالاتش که حداقل تو این حوزه است فراهم بشه.
آنچه که مهم هست اول باید ببینیم که جایگاهی که ایجاد میشه که سبب میشود که این بزرگواران بتونن تو اون جایگاه بازآفرینی بکنن حوزه کسب و کارش، از دو منظر من تفسیر بکنم. برداشت اول از اون حضور دیجیتال، منطقا اقتصاد دیجیتال بر پایه یک حضور دیجیتال شکل میگیره، یعنی تا مادامی که اصطلاحا ما میگیم اون اکوسیستم یا اون دنیای اشیا یا اون تینگز در واقع شکل نگیره، پشتبندش در واقع سه مسئولیت بالادستی دولت ها که بحث در واقع پاسخگویی، بحث ایفای نقش و بحث تصمیم گیری دیجیتال، ترکیب این سه تا در اون اکوسیستم دیجیتال فضایی رو به وجود میاره که ما بهش میگیم فضای حضور دیجیتال. اون تعبیر میکنم به اسم اون باکس دیجیتال، اون فضایی که قابل استفاده و مصرف برای در واقع هر کسب و کاری هستش، حالا تو لایه در واقع پایین دست بخوایم نگاه بکنیم که یک کسب و کار، اما از منظر دیگه بخوایم اینو تفسیر بکنیم، منطقا اقتصاد دیجیتال اصطلاحا میگم تو سه محدوده، تو سه اسکوپ تعریف میشه که معدود کشورهای هر سه لایه رو دارن. ببینید مثلا یه بخش مرکزی هستش که بهش میگن کور اسکوپ، که مبتنی بر فناوری های ICT و خصوصا فناوری های مخابرات امروزه متکی بر نسل پنجم مخابراتی 5G و بحث تولید سخت افزار و نرم افزار. بخش بالا دستش که در واقع اصطلاحاً بهش میگن نرو اسکوپ، اون محدوده به اصطلاح باریکتر، جایی هستش که اقتصاد پلتفرمی ها میشینه، منزل و جایگاهیه که یک کسب و کار میتونه خودشو بشه. اونجا ایجاد بشه، خودشو بشونه، در عرضه چیز بذاره. بعد از اون که میگن به اصطلاح اون برود اسکوپ یا محدوده به اصطلاح پهن، آنچه که در واقع ملموسه برای یک کسی، برای یک جامعه، برای یک مردم میبینه، اون بخشیه که دیده میشه. که رو اون بخش دو اقتصاد نوظهور دیگه که بحث امروزی، یکیش اقتصاد بهش میگن شیرینگ اکونومی یا اقتصاد اشتراکی یا مشارکتی، و بحث امروز به اصطلاح آی فورک کسب و کارهای کوچیک بر اساس فوتپرینتی که این دو لایه، اون جایگاهی که اونها ایجاد کردن، میان در واقع روی اون مسیر میشینن. خیلی ساده تعبیر بکنم من این جمله رو بخوام بگم، این اقتصاد شبیه به یک نارگیل نگاه میکنه. ببین بخش اصلیه این نارگیل یه هسته خیلی پهنی داره، یعنی اون در واقع مغزش انقدر بزرگه که کشورهایی در واقع صاحب سبک هستن میتونن کسب و کارهای خردشون خیلی به سرعت بکشونن بالا، که اون زیر ساخت تکنولوژیکال توی بحث فناوری و سخت افزاری به وجود بیارن. یه پوسته قشای خیلی نازکی داره که اون چیز سفیدی نارگیل هستش که اون مغز خوراکش هستش، که اونو ما گفتیم اون نرو اسکوپ هستش که اون پلتفرم های مختلف میشینه. مثلا شما نگاه کنید توی اقتصاد چین یه شرکت مثل ویچت میاد این لایه مارکت پلیسی ایجاد میکنه، سوار بر اون اقتصاد مشارکتی و بحث
در واقع اونا میان داره... به همین موضوع سوار میشن و کار رو پیش میبرن. یعنی چون اون... یه بستری باید وجود داشته باشه که این اتفاق بیفته.
آره دیگه، آخرین جمله یعنی این که اون خورده میاد رو این پلتفرم تون فضای اصلیه که اون پوست زخیم بیرونیه که از نارگیل ما مینیم که میکنیمش تازه میرسیم به اون بدن سخته، اینا روی اون فضا میشینن. تا یعنی بس میخوام اینو به شما بگم که منطقا این مسیر باید شکل بگیره که یک کسب و کاری که بنده کسب و کار سنتی هم بتونم بیام تو این اکوسیستم خودم سوار بر اون.
متشکرم آقای مهندس کرباسی. یه پیامک داریم، میگن که مردم جلوترن از دولت تو این موضوع، نظرتون بفرمایید.
حالا غیبت نشه پشت سر دولت، ما ماجرا اینه که هم مردم هم تولید کنندگان و نوآوران نسل جوان.
مردم منظورشون احتمالاً هم بخش خصوصی و
آخه ما تو مصرف کنندگی هم پیشرفت‌تر از دولتیم، یعنی هم تو تولید هم تو مصرف توقع بر اساس استانداردهای بین‌المللی که دیده میشه. ما متاسفانه حالا شامل حالا این دولت هم نیست بخوایم بگیم فقط نقد این دولت، دولت قبلی احتمالاً حتی دولت بعدی، یه حبابی روی این دولت‌ها هست، اینکه فقط دایره دور خودشون رو می‌بینن و خیلی توی جامعه بین‌المللی به عنوان مخاطب و کاربر حضور نداشتن. من یه چیزی براتون عرض کنم از روی آمار که خود بهتر حالا متوجه بشیم دولت کارش چیه. ما حدود 30,000 تا الان توسعه دهنده، حدود 30,000 تا توسعه دهنده اپلیکیشن و گیم و پلتفرم های مبتنی بر تلفن.
اتفاقا می‌خواستم بگم توضیح تخصصی خودتون هم توضیح بدیم که اتفاقا آمار خوبه بفهم.
30,000 تا که سال 98 یه چیزی حدود 130,000 تا اپلیکیشن و گیم ساختن، بعضی فقط برای بازار داخلی، بعضی برای بازار بین‌المللی. خب اینا میشه تولید مصرف که انجام میشه همزمان با ما. خب چند صد میلیون اپلیکیشن گیم و غیره داره تو دنیا عرضه میشه به صورت سالیانه و مخاطب داره تمام اینا رو میبینه. ما دو تا دیواره داریم، یه دیواره جز معدود کشورهایی تو دنیا هستیم که ما مرز دیجیتالی داریم، یعنی ما آی پی کشورمون به دلیل اتفاقات خاص، تحریم ها، اتفاقاتی که خزانه داری آمریکا رقم میزنه و از جمله این اتفاقاتی که از قدیم هم بوده، یعنی ما از 1980 اینا رو داشتیم به این ور و ربطی به مسائل روز شاید خیلی نداره. ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاطع مختلف تو هر دهه یه چیزی برامون بسته است، فیلتره. خب این دیوار تحریم رو داریم دور کشور خودمون، یه دیوار تحریم هم خب داخلی داریم که قرار بوده این دیوار تحریم داخلی فقط به جهت ورود باشه، یعنی کسی نتونه وارد کنه بی در و پیکر بیاد. متاسفانه خیلی بد دیده شده، حتی خارج شدن هم الان بعضا ممکن نیست روش. حالا توی این اتفاق و این آمارها شما فکر کنید این تولید کننده ها سال 98 حدود 25 میلیون تراکنش مالی موفق داشتن. از عدد تبادلش بگذاریم، عدد تعدادیشو بگیم، 25 میلیون تراکنش وقتی وارد بازار بین المللی بشه، این اقتصاد اقتصاد هوشمند و درآمدزا میشه، جهش تولید اتفاق میفته، درآمد ارزی حاصل بشه خوبه، مگر تو درآمد ریالی با این هزینه ها و شرایط اقتصادی خاصی که داریم توی مقطع تاریخی، خب بالاخره باعث میشه همجوری شرکت ها دونه دونه کم بشن، سرمایه‌گذار رغبتشون کمتر بشه. ما میخوایم بریم تو حوزه بین المللی، اون مشکلات بین المللی رو داریم، با هر روشی که بعضن گفتنی نیست میایم تحریما رو دور میزنیم، اتفاقای کار خودمون میکنیم، کسب و کارا میشه، سیاست های شبانه ای که دستمون گرفته میشه فردا صبح، حالا اگه مثلا اینجوریه دولت میاد یه قانون جدید میذاره، اتفاقای عجیب میفته. سرمایه گذارها نگاهشون به شدت سنتیه، یعنی توی ایران شرکت های سرمایه گذاری که حالا در نقش چه شتاب دهنده چه سرمایه گذار بخوام بیان توی این حوزه کمک میکنم، توی حوزه نوآورانه و فعالیت های مبتنی بر آیتی، هر چقدر هم پول داشته باشن، حتی مجموعه های هولدینگ هایی که الان وصلن مثلا به ستادها و بنیادهای مختلف حاکمیتی که پول هم دارن، هر چقدر وصل باشن بالاخره تمام میشه.
بله.
این گردش اقتصادی وقتی شکل میگیره که شرکنده بخش خصوصی واقعی توش باشه و بیاد کار کنه. به شدت نگاه سنتی داریم، یعنی ما یه حلقه گم شده داریم که قانونگذاری دولته، حلقه گم شده دوممون فهموندن موضوع سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار خصوصیه که هنوز نگاه
ایده های نوعی
کانتینریه که بره صادر بشه، مثلا عراق پول بیاره بره سوی فرش بفرسته روسیه، خب این ضبط در ماشین حسابو چرتکه میکنه میگه خب و ریسک پذیری رو کلا، یا اینی که چند تا پروژه با سرمایه گذاری کنین تو اصلا سرمایه گذاری نیست.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، اون نگاه به شدت سنتی سرمایه گذاره، این خیلی نکته مهمیه. شاید توی صحبت های مختلف و برنامه مختلف در مورد موضوعات صحبت کردیم، اما برجستگی این نکته خودش قابل اهمیته برای اینکه بتونیم از این اتفاق هم براش، یعنی برای این اتفاق هم یه راه و رسمی پیدا بکنیم که بیشتر سرمایه‌گذاران رو آشنا بکنیم با اتفاقات جدید. ما تلفن داریم، تلفن رو باید بشنویم. شما ضرب سکه رو میشنویم در امروز ششم دی ماه، اولین شنبه زمستون.
به نام خدا، با سلام و خسته نباشید. وقتی موضوع برنامه‌تون رو شنیدم در رابطه با اقتصاد هوشمند، چون عبارت خیلی جدیدیه و همونطور که گفتید میتونه تاثیر داشته باشه رو جهش تولید در کشور، می‌خواستم کارشناس برنامه‌تون اگه میشه بیشتر راجع بهش توضیح بدن و ما رو هم با این مسائل آشنا بکنن، چون به هر حال آشنایی با این موارد جدید توی اقتصاد خیلی به مردم هم میتونه کمک بکنه، اون سوگیری‌های اقتصادیشون رو میتونه تغییر بده و اینکه همین آگاهی‌ها باعث پیشرفت در اقتصاد جامعه میشه.
جهش تولید یعنی سرعت بخشیدن به تولید و اقتصاد هوشمند هم که با استفاده از فناوری دیجیتال صورت میگیره و میتونه یه سرعت بده، به اعتقاد من میطلبه که مسئولان در این زمینه همت فراوان داشته باشن و با استفاده از اقتصاد هوشمند هر چه زودتر در جهت جهش تولید قدم‌هایی بردارن. اما سوال اینجاست که آیا تاکنون که وارد ماه دهم سال هستیم کسی به این اقتصاد هوشمند توجه کرده و آیا تا حالا در کشور اتفاقی افتاده، تولید خاصی به جهش رسیده که با کمک اقتصاد هوشمند باشه؟
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه ضرب سکه، خسته نباشید. در ارتباط با موضوع برنامه‌تون که اقتصاد هوشمند هست، می‌خواستم ازتون بپرسم که توی کشور ما تا چه اندازه کارهایی که هوشمند هست پیشرفت کرده، این حالا اقتصاد هوشمند یا تو هر زمینه دیگه، چه اندازه اینها پیشرفت کردن، میشه روی اینها سرمایه گذاری کرد، حالا مخصوصا اگر قرار باشه که این اقتصاد هوشمند به جهش تولید هم کمک بکنه. ممنون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز که به حال با ما در میون میذارید، نکاتی که رو دارید. تلفن اول تقریبا همه اون اتفاقاتی بود که داریم در موردش صحبت میکنیم. تو حوزه تلفن دوم در رابطه با اقتصاد هوشمند و مسائلی که فرمودن، آقای مهندس‌زورمند حضرت عالی، بفرمایید.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید من یه توضیح کوچولی هم در مورد تلفن اول بدم که خورده برای روشنسازی موضوعات بعدی خیلی کمک میکنه. یکی از موضوعاتی که تو جامعه ما هست، علارغم تمامی خبرهایی که میشنویم، فعالیتهایی که بچه‌ها دارن میکنن تو پارک‌های علم و فناوری و من حوزه کسب و کارهای نو و استارتاپ‌ها رو میگم، هنوز عموم مردم خیلی با این موضوع آشنایی کامل رو ندارن، یعنی اون حسه ایجاد نشده. من میخوام یه تعریف خیلی ساده بگم که شاید این تابوی شکسته بشه، یعنی فکر نکنیم که حالا کسب و کارهای نو یا استارتاپ ها یه چیزی خیلی عجیب غریبیه یا یه کار خاصیه. میخوام اینجا بگم که ما هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم، چه کسب و کاری که مال خودمونه، چه کسب و کاری که ما داریم توی اون در واقع کار میکنیم، اگر بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری بکنیم که سه تا خاصیت عمده برای ما ایجاد بشه، ما به این میگیم استارتاپ و کسب و کار نو. یعنی هیچ چیز عجیب غریبی نیست. اگر ما بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری کنیم که کسب و کار ما به یه مکان خاصی وابسته نباشه، مثل کارگاه‌هایی که الان سنتی داریم، اگر بتونیم کاری بکنیم که به سرعت این گسترش پیدا بکنه، یعنی این نباشه که یک کسب و کار سنتی 30 سال طول میکشه تا مثلا کشور تحت پوشش بده، باید بیایم مثلا تاکسی‌های اینترنتی ظرف 3 سال بتونه تمام کشور پوشش بده. و نکته سوم هم اینه که اتفاقا کسب و کارهای نو با سرمایه خیلی کمی باید بتونن اون جون اولیه رو بگیرن. پس استارتاپ ها عجیب غریب نیستن. ما تو هر کسب و کاری که داریم کار میکنیم میتونیم فکر کنیم ببینیم چجوری میتونیم با استفاده از تکنولوژی و نوآوری این تغییرات رو توش انجام بدیم. در مورد سوال دوم، خب طبیعتاً کارهای خیلی خوبی انجام گرفته چون ما از نزدیک اینا رو رصد میکنیم، منتها یه نکته‌ای وجود داره که شما هم اشاره کردید، مخصوصا بخش خصوصی و سرمایه گذارها خیلی با این موضوع راحت نیستن، اینی که کسب و کارهای نو و سرمایه گذاری تو اون و کار کردن توش یه مشخصات ویژه داره، اونم یه کوچولو به قول خودمون قدیمی ها صبر میخواد. یعنی این درسته که یه دفعه میخواد گسترش پیدا کنه، اما یه دورانی رو باید بگذرونه. کارهای خیلی خوبی شده، یه تعدادش حالا من دیگه نام نمیارم، همه مردم باهاش عجینن، اما خیلی هم الان داره انجام میشه که تو اون نسلی داریم به سر میبریم که انگاری یه انفجار دیگه اتفاق میفته. حالا با تمامی این بحثای کرونا و مشکلات و اینها یک طرف، اما کارهایی داره انجام میشه که حتما نمودشو مردم خواهند.
خیلی متشکرم. حالا اون سوال سوم در رابطه با این بود که در واقع توی کشور ما حوزه اقتصاد هوشمند چه کارهایی رو تونسته بکنه و چه کارهایی رو انجام داده، که آقای دکتر عربزاده حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم برگشت بزنیم به همون لایه بندی ها از اون حیث بخوایم اینو تفسیر بکنیم. ببینید، خدمت شما گفتم که منطقا این ترکیب سگانه دست کشورهای خاصه، به دلیل اینکه سایت تکنولوژی هستن در قسمت مرکزی، بس منطقا برای فضای کشور ما از بعد ترسیم داخلی و از بعد ترسیم بین المللی جایگاه تو لایه های دوم و تو لایه های سوم اتفاق میفته. خوشبختانه تو لایه دوم که تمرکز روی بحث دیجیتال سرویس پرووایدر ها و بحث مارکت پلیس ها هستش، در 5 سال از حدود در این دهه و من خصوصا تو این 5 سال فضای مارکت پلیسی اون بازارگاه ها در کشور اتفاق افتاده. حالا ترکیب‌های مختلفی از این بازارگاه ها، یعنی فرض بفرمایید ترکیب‌های یگانه هستش، دوگانه هستش، چندگانه هستش، امید هستش که نگاه داخلی به یک نگاه بین‌المللی هم اتفاق بیفته، یا حداقل در بهترین حالت حسب شرایطی که توی کشور انشاءالله اتفاق میفته و مسیر تحریم ها میره کنار و سرمایه گذاری بین المللی اتفاق میفته، این بازارگاه های داخلی ما از جمله مثلا شرکت هایی که حالا امروز صاحب نام هستن توی این حوزه ها بتونن در واقع جذب سرمایه بکنن از در واقع شرکای خارجی خودشون و سرویس های در واقع منطقه خودشون اتفاق بده. ولی برای خرده پاها، برای در واقع اونهایی که کوچکتر هستن، این اکوسیستم سوار بر مارکت پلیس های اینا اتفاق میفته. ببینید دو ترسیم وجود داره، ترسیم بالا دستی که توی بحث انقلاب صنعتی 4 آی 4 اتفاق میفته، که این مارکت پلیس ها اگر بتونن به صورت در واقع افقی و هوریزنتالی خدمات خودشون رو به بخش خرد ارائه بدن، منطقا باعث رشد تو اون فضا، تو اون اکوسیستم برای استارتاپ ها، برای کسب و کارهای خرد، برای در واقع حالا هر کسی تو هر صنعتی با هر تخصصی کار میکنه. و در بخش به اصطلاح مشارکتیش اون چیزی میشه که تو درگاه‌های ارتباطی مردم با مردم شکل میگیره، یکی از دنیاهای به اصطلاح پر رونق امروز اقتصادی که انواع اقسام‌های مدل‌های کسب و کار دیجیتال شکل میده روی C2C مارکت ها هستش، که به شدت مورد استقبال دولت ها و حاکمیت ها قرار گرفته. هم از بحث اشتغال زایی، به عنوان مثال خدمت شما بگم که در بحران کووید 19 نگاهی که دولت چین روی در واقع سرویس پرووایدری که در واقع اساساً یکی از بزرگترین دیجیتال سرویس پرووایدرهای کشور چین هستش که ویچت، باعث شد که بازار و مارکت سی تو سی اتفاق بیفته و همین گستره 29 میلیون شغل جدید رو در بحران کووید 19 بر اون کشور رقم زد. انتظار از این دو قسم بود که خدمت شما گفتم.
متشکرم آقای منصور کرباسی. اتفاقاً از آخر فرمایشات آقای دکتر عربزاده اکتام بخوام شروع بکنم برای شما، یک نکته رو بخوام که یه مقدار برامون تشریح بکنید. کووید 19 و اصولا بحث کرونا علاوه بر همه اتفاقاتی که داشت، یه موضوعی رو تقریبا همه با هم تو این زمینه متفق القول هستن که از ابتدای امسال در کشور خودمون حداقل و حالا دو دنیا این اثر رو که گذشته اشاره به چین کردن، ولی تو کشور خودمونم باعث این شد که خیلی ها این برنامه‌ریزی رو داشتن که وارد کسب و کار به صورت اینترنتی بشوند، برن تو این محیط ها و حالا اون در نهایت اینا اون ابزار هوشمندسازی است دیگه، از یه جایی باید شروع بشه. این اتفاقات برنامه‌ریزی‌ها باعث شد که زودتر این اتفاق بیفته. یک دو اینی که بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی ما یه دفعه به این رسیدن که تو بجز حالا اون فروشگاهه که یه دونم هستش و همه جا رو گرفته و یه مقدار سیستمش نظم خاص خودش رو داره، اونم بر اساس تجربه چندین ساله‌ای که داره، اون یکی فروشگاه متوجه شدن که خب کالا رو دارن، بستر فراهمه، تو حوزه لوجستیک با مشکل مواجهن و همین موضوع یه دفعه خورد به اون عید و همه جام تعطیل بود، عملاً کالاها سفارش داده می‌شد کالا نمی‌اومد، یعنی مشکل یه جای دیگه بود. همون نکته که شما فرمودید، الزامات همه باید با هم باشه. چقدر میتونه به ما کمک بکنه همین اتفاقی که درش هستیم به عنوان یک بیماری منحوس و ویروس منحوس، ولی از این تیکه تجربه بکنیم و کمک بگیریم برای اینکه بتونیم یه مقدار اون پله‌ها رو زودتر طی بکنیم و وقتی که دیگه این ویروس هم نبود، عملاً ما اتفاقات رو همش به این بهانه نباشه، حداقل ما جایگاهمون تغییر کرده باشه در دنیا و حتی در کشور خودمون.
من سه تا نکته رو خیلی فشرده عرض کنم خدمتتون. دقیقاً این توفیق اجباری که می‌فرمایید، خب توی اتفاق کووید 19 که شد، شاید حاصل 10 سال برنامه‌ریزی ان شاء الله بعدن به جهت جلوگیری از بحران و بحران زدایی، خب اتفاق افتاد که ما واردش شدیم و کجدار مریض آوردیم جلو که بتونیم فعلا مشکلات روزمره رو بگذرونیم، داریم به سمت استاندارد.
و خیلی از اتفاقاتمون شاید این اتفاق نمی افتاد به این زودی شروع نمیشد،
کسی جرأت آغازشو نداشتش. اما خب اینی که بخوایم از این عبرت بگیریم و بگیم ما برای ما نفعی داشته باشه که در آینده هم امتداد داشته باشه، این نفع بخوایم به اون سمت بریم، متاسفانه من به شخصه تو بدنه دولت و بدنه اجرا کننده و قانونگذار این جدیت و همیت رو ندیدم، یعنی همچنان اینکه امروز بگذره تا ببینیم فردا چی میشه رو دیدم. شاید کارهایی هم شده که قطعا شده، اما به جهت امروز بگذره بوده. من بهتون عرض کنم، ببینیم ما فعلا
مسکن بار یعنی میفرمایید
عادت همیشگی البته ماست، یعنی این یک چیز شاید ژنتیکی باشه تو ما که فعلا امروزو بگذرونیم تا فردا ایشالله فکر میکنه، برخلاف کشورهای صاحب صنعت که عرض کردن آقای دکتر اینا برنامه صده دارن، برنامه دهه که حالا شوخیه دارن، ما برنامه سالو نمیدونم واقعا چقدر بهش عمل میکنیم. ببینیم اون چیزی که تا الان در اومده که خیلی دقیق خب نیستش، ما حدود 32% افزایش توسعه دهنده و تولید کننده داشتیم به جهت این خانه نشینی و کسب و کارهایی که بسته شده، یه چیزی حدود 80-85% افزایش درآمد خالص تو حوزه فناوری مرتبط با آیتی داشتیم که به صورت بیشتر تو درآمدهای حوزه سرگرمی و ادوتیمنت ها و
برنامه نویسا و
درآمد از دست مردم یکم چه افزایشی پیدا کرده. اما توی زیرساختی که داشتیم دوستان فرمودن و عرض شدش که ما تو زیرساخت هم یک سری چیزها نیاز داریم، ببین دو تا مقوله خیلی جدی داریم، اما چینی که مثال میزنن یا ویچت، اگر امروز چین که میدونه خب دشمن درجه یکش تو دنیا آمریکاست، اینترنت هم یک بخشی از مانور قدرت آمریکاست که وجود داره، همه هم استفاده میکنیم، امروز اگر آمریکا بخواد ویچت رو ببنده میتونه، چون زیرساختش رو پیش بینی کردن اونجا برای خودشون. ته اتفاقی که بیفته تو حوزه بین المللی، چین برای خودش ویچتش داخل کسب و کارهای خودش اومده اتفاق افتاده. ما تو بومی داخلیمون با وجودی که میدونیم یه جنگی هست، یه اتفاقی هست که خودمون رو نباید گول بزنیم، هیچ جدیت و همیتی تو مسئولیم واسه حتی یه دونه زیرساخت اینترنت ملی نیست. یعنی با یک تعریفی اومده برای مردم ترسونده شده که اینترنت ملی یعنی قطع ارتباط با دنیا و این یعنی این که ما وارد یک عرصه تاریک میشیم و فلان، در صورتی که ما برای رشد شکوفایی اقتصادمون، برای اینکه کسی برای ما تصمیم نگیره به اون نیاز داریم. یا تو حوزه بانکداری شما ببینین اتفاق که الان افتاده و صدا و سیما با وجود نقدی که بود یک شاید 6-7 سال یهو خیلی خوب اومده داره حمایت میکنه سر بحث مبارزه با این سایت‌ها و بازی‌های قمار و شرط بندی. این تقریبا 3 سال ادامه، من به عنوان یه تولید کننده و کارشناس، حالا اون موقعی که ما نمایندگی صنفی داشتیم و کار تو حوزه بازی ها میکردیم، بازی های قمار عدد تراکنش مالی که الان میان مثلا یواشکی 15000 میلیارد تومان، آخه تو کسب و کاری که ما کل حوزه آیتیمون رو میریم به چند صد میلیارد میرسونیم، یک همچه عددی تو بانک داری، مشخصا ارتباط گرفتن با اینها و قمار کردن و یک سری مردم گیر افتادن الان بخاطر کارت ها و حساب ها و غیرشون، این ضعف زیرساخت ماست
که نمیتونه رصد کنه در صورتی که واقعا زیرساخت وجود داره.
حالا یا وجود داره اگه داره که خب یه نقد، اگه وجود نداره ما